بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. در جلسه پنجشنبه عرض کردم با ملاحظه طایفه از آیات یک معنایی برای ما تقریبا مسلم می شود در باب جهنم، و اون این که یکی از ویژگی‌های جهنم خلود در آنه، بودن همیشگی، همیشه در اون هستن. با توجه به آیاتی که امروز بیان میکنم، این معنا ثابت میشود که اون خلود برای یه عده حداقل هست. مردم به دو دسته تقسیم میشن، یه عده رهسپار بهش میشن، خوشا به حالشون، یه عده رهسپار جهنم میشن، خدا به فریادشون برسه. اینایی که وارد جهنم میشن خودشون به دو گروه تقسیم میشن. یه عده وارد میشن و همیشه در آنن، خارج نمیشن. یه عده وارد میشن یک چند سباهی، یک چند سالی هستن با همه اون عذابهایی که هست، مدت محکومیت رو که پشت سر گذاشتن بیرون میان، شستشویی میشن، ورود به بهشت پیدا میکنن و مراتبی از بهشت رو در واقع استیفا میکنن. این آیاتی رو که میخونم برخی از انسانهای مستحق خلود رو معرفی بکند تحت عنوان عناوین، نه افراد، فرد نه، عنوان. یکی از عناوین مستحق خلود در جهنم کافره. سوره مبارکه آل عمران 116: ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. شیعن، کسانی که به خداوند کفر ورزیدن، چه به مبدع یعنی خدا رو قبول ندارن، چه معاد رو انکار بکنن، چه آیات الهی رو تکذیب بکنن در هر سه شقش که باشد، اینها مالشون، اولادشون از خداوند بی نیازشون نمی کنه به هیچ وجه. که حالا ما پولدار بودیم، ما مثلا فرض کنید مردم چین هستیم، تو هر خونه 3 میلیون نفر افراد هستن، نه، اینا انسانها رو از مقابل خداوند بی نیاز نمی کنه این گونه امتیازات دنیوی، بلکه و اولئک اصحاب النار، اینا اهل آتش جهنم هست. و هم عبت واب نداره، اولئک اصحاب و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینجا واب نداره، اینها اهل آتشن در حالی که در اون جاودانه خواهند بود، همیشه هستن. از کافران، البته کافر بخوایم راجع بهش صحبت کنیم دامان یه عده‌ای رو بگیره، حالا ما خیلی دیگه دایره نداریم بخوایم بحث بکنیم، انشاءالله هر کی که خواستیم این آیه رو مورد مطابقه قرار بدیم دایره کافر باید معلوم بشه. عرض میکنم بعضی از عناوین شهرت به معنای تامش داره، ولی اینا در واقع تشکیکی است، مراتب داره. طایفه دومی رو که خداوند میفرماید اینا خلود در جهنم دارن، قاتلان و جانیان هستن، متأ کسانی که متعمدن اهل ایمان رو میکشن. کسی که متعمدن و بدون تقصیر یک اهل ایمان رو بخوشد، خداوند او رو ورود به جهنمش میکند. یک، دو، خلود در جهنم دارن. سوره مبارکه نساء آیه 93، و من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که اهل ایمان رو از روی عمد کشت بدون اینکه طرف خطایی داشته باشه، لغزشی داشته باشه، مستحق کشته شدن باشد و انگیزش هم انگیزه عمد تعمده، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، این که مزدش جهنمه، به چه شکلی؟ خالدن فیها، همیشه در جهنم خواهد بود. و غضب الله علیه، خداوندم بر او غضبناک است. پس عنوان دوم قاتل اهل ایمان متعمدن، عنوان سوم رباخاران هستن، اینا هم متعمد، اینا هم خلود در جهنم دارن. ربا یه شغلی بوده از قبل از اسلام، همین رفتارها رو داشتن، اسلام میاد یه عده‌ای هم به این شغل در واقع مشغول بودن، پول میدادن، سود میگرفتن، یه سودایی پیششو بوده، منتها در دوره چی؟ جاهلیه. آیه نازل میشه حرام میکنه. راجع به سودایی که از زمان جاهلیت پیش رباخارا باقی مونده آیه حکم داره میگه. از نظر آیه شریف ربا حرامه، این حرفی نیست، از زمان اسلام به بعد، لکن در دوره جاهلیت یه عده ربا دادن، حکمی نداره که، یه سودی رو گرفتن 100 میلیون، این 100 میلیون حکمش چیه؟ سودی رو که کی گرفتن؟ زمان جاهلیت. زمان اسلام یک درهمش هم باشد محاربه با خداست. در سوره مبارکه بقره آیه 275، فمن جاءه موعظة من ربه، موعظه الهی کسی که نزدش آمد مبنی بر حرمت ربا، فانتها، این هم متنبه شد، دست برداشت، دیگه کاری راجع به ربا نداره. پس شغل شریفش قبل از اسلام دوره جاهلیت رباخاری بوده، حالا پیغمبر آمده میگه این کار محاربی با خداست، نکنید به چشم. این آدم که اون موعظه رو قبول کرد، فلهو ما سلف، اون سود ربای دوره جاهلیت مال خودش، و امرهو الالله، کار این آدم رو واگذار کنید به سوی خدا، دیگه باش کاری نداشته باشید. همین که در دوره اسلام ربا نمیخوره کفایت میکنه، سود ربای دوره جاهلیت هم مال خودش، تمام. چرا؟ چون تو اون زمان اسلام نسبت بهش حکم نداشته. اما و من عاده، اما کسی که دیگه دوباره برگرده به طرف ربا، یعنی دوره جاهلیت رو پشت سر گذاشته، الان که حرامش کردن دوباره برگردد به سوی ربا، فاولئک اصحاب النار، این آدما اهل آتش جهنم هستند، هم فیها خالدون، خلود در جهنم هم دارن. این هم سومین گروه. چهارمین گروه ظالمان هستند. ظالم هم وقتی میگن آدم فقط یاد شبر و یزید میفته، میگه وقتی میگن ظالم، ظالم فقط شبر و یزیده، پس ظلمت نفسی چیه؟ پس ظلمت نفسی چیه؟ ظالم هم از عناوین تشکیکیه. تشکیکی یعنی که افراد متعددی در یک حقیقت هستن. کرم شبتاب نور داره یا نداره؟ بله داره دیگه. خورشید هم نور داره یا نداره؟ هم این فرد نوره، هم اون فرد نوره، منتها این بدبخت بیچاره اطراف خودش رو هم به زور اون تمام عالم رو روشن میکنه. اونو بهش میگن فرد قوی، اینو بهش میگن فرد ولی هر دو جزء اشیاء نورانی هستن، جزء حقایق نورانی هستن. حالا کسی که ظلم تو نفسی است با اون کسی که ظلم ظلم به عالم میکنه، بالاخره هر دو مصداق ظالم هستن، اون فرد اقوا، این فرد ضعیف. خب سوره مبارکه شورا آیه 45، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، کسانی که ظلم میکنن در عذاب دائمی هستن. گروه های دیگری را هم قرآن کریم معرفی میکنه، از جمله کسانی که در قیامت ترازوی سنجش اعمالشون سبکه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 103، و من خفت موازینه، و آنها که ترازوی سنجش عملشون سبکه، فاولئک الذین خسروا، اینا کسانی هستن که سرمایه وجودی خودشون رو باختن، عمری رو که خدا داده تا باهاش بهشت بسازن اینها خراب کردن، گند زدن به زندگیشون. فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم، جایگاهشون در جهنم است، خالدون، با خصوصیت چی؟ خلود و همیشه. قرآن کریم عناوینی رو معرفی میکنه، میزان محکومیت ابد. قرآن کریم آیاتی رو مطرح میکنه، میفرمه جهنم یه ویژگی دارد به نام ابدیت. حالا میخوایم بریم وارد بشیم که آیا خلود در جهنم هست یا نیست؟ اگر هست دلیلش چیه؟ اگر هست دلیلش چیه؟ چرا این بحث مطرح میشه؟ به دو جهت. یک، یه بحثی است که متکلمین اسلامی مطرح کردن در نیمه اول قرن اول هجری، نیمه اول قرن اول هجری یه جنگی شروع شد، بر امیرالمومنین تحمیل شد، وجود نازنینش مجبور شدن ورود به این جنگ پیدا بکنن از طرف معاویه. جنگ به نام جنگ چی معروف شد؟ صفین. جنگ به یه جایی رسید که یه عده‌ای به حضرت امیر گفتن آقا اگه بخوای وارد جنگ بشی از این به بعد خودتو میکشی. این هم در اثر توطئه‌ای بود که اووریا کردن، قرآن زدن به نه، گفتن ما مسلمانی، شما مسلمانی، مسلمان مسلمان نباید جنگ بکنن. چی کار بکنین؟ یه نفر از ما، یه نفر از شما بیاد جنگ رو در واقع به نحو مسالمت آمیزی تمامش بکنه. حضرت فرمودن به این که جنگ ادامه پیدا بکنه، اون عده احمقی که همیشه هستن، تعبیری هم خدا وکیلی رو منبر خداوند، جز احمق نمیشه کرد، یعنی ما بیشتر از این بلد نیست. این احمقا همیشه هستن، همه دوران ها هم هستن، همه دوران ها. در همین دوران جنگ حضرت امیر یکی از سردسته این احمقا آمد خدمت حضرت، گوه آماوی مسلمون، تو هم مسلمونی، تو قرآن میخونه اونم قرآن میخونه، تو اهل جهادی اونم اهل جهاده، من نمیتونم تشخیص بدم حق و باطل کیه. وقت این آدم رو حضرت فرستادنش بیاد ایران، رفت در خراسان مزار داره، مردمی هم از ایرانی ها میرن زیارتش. حضرت یه جمله ای به این آدم گفتن، گفتن اشکال تو اینه که مردم رو به اعمالشون میسنجی، در حالی که میزان الاعمال منم. اینو ما باور نداریم، مشکل ما همینه. نماز و روزه بدون علی بخوره تو سرش، هر کی بخواد بخونه در هر جایی که هستش. حضرت، مشکل شما اینه که مردم رو به اعمالشون میسنجید نه به میزان اعمال. میزان اعمال منم، باید به من بسنجید رابطش با من چیه. این بزرگترین مشکله. این همون جاها درست شدم، البته از قبلش هم بودم. خلاصه حضرت رو وادار کردن به پذیرش حکمیه. آسا فهمودن اگه بناس من حکم بفرستم، مالک رو بفرستم. گفت نه، ما ابو موسی رو انتخاب بکنم، چون باید از صنف خودشون باشه دیگه، رئیسشون باید رئیس و سرکرده احمقا باشه. فرستادن، بعد واگذار کرد، همه چیز رو واگذار کرد. در حالی که حضرت نه با ابو موسی میونه‌ای داشت و نه با انتخابش میونه‌ای داشت، و وقتی هم مسلمان ها انتخابش کردن دیگه، نتیجه دموکراسی همینه دیگه، وقتی انتخابش کردن حضرت بهش توصیه کرد، فهمو تو اونجا اول حرف نزنی، گفت خودم میرم چرا کنم، اما از این خودم میدونم. اول تو حرف نزنی، این رفت معاندن با علی ابن ابی طالب اول حرف زد. ما مردم، همین تو که من این انگشتر از این دستم در میارم، علی رو از حاکمیت اسلام عز کردم. امر عاصه، هیلگره، خبیثه، هرچی سه نقطه. انگشتر از دست ابو موسی گرفت. مردم، همینطور که من این انگشتر رو به دستم کردم، معاویه رو به حکومت بر مسلمین نصب کردم. بهشون برخورد آقایون طرفداران ابو موسی، اومدن پیش علی، گفتن تو حکمیت کردی، مرتکب گناه کبیره شدی. بابا شما شمشیر بیخیر من گذاشتین، گفتین اگه نپذیری میکشیمه، حال من شدم مرتکب گناه معصیت کبیره؟ اول باید توبه کنی و بعد هم وارد جنگ بشی. از فهمون من نه گناهی کردم نه توبه می کنم، من عهد کردم، سر عهدم رو میسه. که اون گروه انحرافی از دل صفین خارج شدن، شدن خوارج. خوارج معادل فارسی شده همون احمق ها. هیچ معادل کلامی که رسا باشد به مکتب فکری اینا غیر از احمق وجود ندارد. نهایت بلاحت در این شخصیت ها وجود داره. در اونجا یه بحثی بین مسلمان ها اتفاق افتاد، و اونک مرتکب گناه کبیره جاش کجاست؟ چی میشه؟ مرتکب گناه کبیره جاش کجاست؟ اصل بحثش هم سر حکمیت علی ابن ابی طالبه. در حالی که من داستان رو گفتم که مردم مطلع باشن، نه پذیرش حکمیت و نه وادار شدن به نقض حکمیت و حضرت، هیچ کدومش رو زیر بار نرفتن، نپذیرفتن، اونا شمشیر گذاشتن. و وقتی هم به امیرالمومنین گفتن آقا وارد جنگ شو، اصلا فهمیدم من عهد کردم من وارد جنگ نمیشم. به خلاف ما هستش که عهد میکنیم خیلی برای اون مهم نیست. این شد گناه کبیره. گناه کبیره جایگاهش چیه؟ چی میشه؟ افراد مختلفی راجع به گناه کبیره از نظر مکتبهای کلامی اظهار نظر کردن. خوارج، گروه اول خوارج هست. خوارج کسانی هستند که میگن مرتکب گناه کبیره. گناه کبیره رو ممکنه اهل ایمان مرتکب بشن، یعنی یه کسی که نماز میخونه روزه میگیره خدا نکرده ربا میخوره، نماز میخونه روزه میگیره خدا نکرده مثلا فرض کنید زنای کزا میکنن، میشه مرتکب کبیره. درست شد؟ خب این مرتکب کبیره که از اهل ایمان هست، جایگاه عذابیش کجاست و به چه میزانی؟ آیان خوارج میگن به این که مرتکب معصیت کبیره معادل کفره، همچنان که کافر خلود در جهنم دارد، مرتکب گناه کبیره هم خلود در جهنم دارد. اینا گروه اوله. گروه دوم معتزله هستند که از نظر مکتب فکری متعادل ترند در بین اهل تسنن. اینا میگن به این که مرتکب کبیره حد وسط بین مؤمن و کافره. مؤمن خلود در بهشت، کافر خلود در جهنم، مرتکب کبیره به اندازه گناهش ورود در جهنم پیدا میکنه، میاد بیرون. ولی همین مرتکب کبیره اگر از گناهش توبه نکند، خلود در جهنم داره. یعنی خدای نکرده یه ظلمی رو کرده، اگر اهل ایمان بود و ظلم کرد، اگه توبه کرد یه چند سباهی میره تو جهنم، اما اگه توبه نکرد ولو اهل ایمان باشه دائما در جهنم. اینم گروه معتزله. طوائف دیگر اهل کلام اسلامی عقیدشان این است که نه بابا، مرتکب کبیره به اندازه میزان گناهش وارد جهنم میشه، بعد میاد بیرون. اینجوریست که خلود داشته باشه. تاریخچه بحث خلود معلوم شد از کجاست دیگه. شروعش در بین مسلمین از نیمه اول قرن اول در پی مسئله حکمیت. اینا میخواستن تکلیف علی ابن ابی طالب رو با بهشت و جهنم مشخص کنن، چون علی ابن ابی طالب به نظر اونا مرتکب کبیره شد و توبه هم نکرد. اینا خیلی دلشون به بقیه نمیسوزه، در حالی که عرض میکنم چون دیگه چاره ای ندارم میگم اینا نمیفهمن، بیشعورن، در حالی که علی ابن ابی طالب قسیم و نار و جنه است. اینا اینو نتونستن بفهمن، اینو نتونستن بفهمن. قسیم و نار و جنه هم از ناحیه شخصیت اول جهان خلقت وجود نازنین عزت ختمی مرتبت اعلام شده. اونم کسیست که قرآن در وصفش میفهمه ما ینتقو عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف میزنه. اینا بخواستن با اون مسئله مبارزه بکنن. اما حالا تاریخچش معلوم شد، نظر خوارج که به طور مطلق، نظر معتزله هم بیان شد. طوایف دیگر میگن نه، به اندازه ای که محکومیت داره ورود در جهنم پیدا بکنه، بعد خروج پیدا بکنه. اما نظر علمای امامیه، شیخ مفید، شیخ الطائفه در علم کلام، ایشان میفرماین به این که خلود در آتش از آن کافران است، همیشگی بودن در جهنم مال کافره و بس. نه گروه اهل معرفت و مغر به فرائضی مانند نماز، هر چند مرتکب گناه کبیره بشن، مرتکب گناه کبیره بشن خلود در جهنم پیدا نمی کنن. از نظر علماء امامیه، یعنی طرفداران مکتب حضرت امیرالمؤمنین، و این نظریه علماء امامیه است. از بین اهل سنت، مرجعه و اهل حدیث، طرفداران احمد ابن حنبل با امامیه هم عقیده هستن، میگن مرتکب گناه کبیره خلود در جهنم نداره، در حالی که معتزله خلافش رو انتخاب کردن. اونا میگن علاوه بر کافران، مسلمانان مرتکب کبیره نیز در آتش جاودانه هستن، بدون اینکه، البته به شرطی که توبه نکرده باشه. مخلص کلام امامیه بر این عقیده است که هر کس به خاطر گناه خود در آتش کیفر خواهد دید، ولی ازش نجات پیدا میکنه و به سوی بهشت رهسپار میشود و در آنجا مخلد است، در حالی که معتزله میگن اگر کسی وارد جهنم شد دیگه خارج، منتها اگه توبه نکرده باشه. پس امامیه میگن فقط کافر خلود دارن، مرتکب کبیره یه چند سباهی میره میاد بیرون و بعد عرض بازو وارد بهش خواهد شد. شخصیت کلامی اهل سنت تفتازانی او راجع به اینا ببینید چی میگه. میگه شکی نیست که اهل بهشت در آن مخلدن، همچنان که شکی نیست کافر در دوزخ مخلد خواهد بود. پس اینم کافر رو قبول داره. مرتکب کبیره از اهل ایمان جاش کجاست؟ اینا چون اشعری مسلکن میگن هرچه آن خسرو کند شیرین بود. حالا عرض میکنم شیرین بود یعنی چی؟ سخن درباره مرتکب کبیره است در حالی که مؤمن به خدا و شریعت اسلام باشه. یک آدم مسلمون یک گناه کبیره انجام میده، این آدم جایگاهش کجاست؟ ایشون میگه به این که بحث در این است که اهل ایمان به خدا و اسلام بدون که توبه کنن و کبیره ای رو مرتکب بشون باید در دو جهت راجبش بحث بشه. جهت اول، اصلا این آدم ها عذاب میشه یا نه؟ آدم مسلمون مرتکب کبیره اگه توبه نکرد اصلا عذاب میشه یا نه؟ جهت دوم، حالا اگر عذاب شد خلود در عذاب داره یا نه؟ بگم که هرچه آن خسرو کند شیرین بود. اینا اصلا از همون اول حرف رو نمیپذیرن، میگن ما نمیتوانیم درباره مسلمانی که مرتکب کبیره شده است نسبت به جهنم یا بهشت او حکم کنیم. حکم آن دست خداست، اگر بخواهد میبرد بهشت، اگر نخواهد میبرد جهنم. وقتی حرف اول رو نپذیرفتن حرف دوم رو هم به طریق اولا نمیپذیرن دیگه. پس از نظر آقای تفتازانی مرتکب کبیره خیلی خوشبحالشه. این است که انشاءالله خدا بخواد میره تو بهش، نخواد نمیره ولی توبه نکرده باشه. این هم حرف این آقایونه. حرف گروه سوم قاضی ایجی، این هم از متکلمین سنی اسلک هستند. مرتکبان کبیره که در عمر خود کار نیکی رو انجام دادن مسلم در بهش مخلد نیستن. طبق چه آیه ای؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا، میگه اینا که کبیره انجام دادن بالاخره یه کار خوب انجام دادن دیگه. حداقل کار خوبشون هم چیه؟ اینی که به خدا و پیغمبر ایمان آوردن، باید جزای اون رو ببینن. خب یه گناه کبیره کرده، 100 تا گناه کبیره کرده، یه کار خیر. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، باید جزای کار خیرش رو ببینه. خدا این آدم رو چجوری میبره تو جهنم، توی بهشت تو جهنم؟ اول به خاطر کار خوبش میبره تو بهشت، بعد میارش تو جهنم. میگه این خلاف اجماعه، بلکه خداوند اول به خاطر کار بد میبرش توی جهنم، جزاشو که دید به اعتبار آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره از تو جهنم میارش بیرون و میفرش تو بهشت. پس خلود در جهنم برای اهل ایمان نیست. اما همه طوایف اسلامی خلود در جهنم رو برای کافر پذیرفتن. اینی که مسلم، برای کافر خلود رو پذیرفتن مسلم. گناه کبیره رو فقط خوارج که میگن چه توبه کنند چه توبه نکنند وارد جهنم میشه، ولی معتزله میگن اگه اهل ایمان دچار مرتکب شد به گناه کبیره توبه نکرد خلود داره، ولی اگه توبه کرد خلود نداره. بس در اینه آیان متکلمین اسلامی راجع به کافر خلود رو پذیرفتن. ما خوارج هم ما کاری نداریم، اونا هم انشاءالله با ما کاری نداشته باشن. مگه این ننه مرده کافر چقدر خیانت کرده، چقدر ظلم کرده؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، هر روزم از صبح که بلند شده شروع کرده و عرق خوردن و مثلا چه و چه و آدم کشی، 90 سال عمرش اینجوری طی کرده. خب حالا شما بگو 90 نه 180 نه 270 نه 400 سال باید بره تو جهنم. چرا یه آدم باید تا آخره یا آخر که نداره تا ابدیت باید تو جهنم باشه؟ آیا حکم به ابدیت در جهنم با عدل خدا سازگار هست یا نه. حرف در اینه، این 70 سال گناه کرده، شما 500 سال محکومیت براش بزن. چرا؟ ابدیت. جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشد این بحث رو مورد مداقه قرار بدیم، ببینیم به کجا میرسه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منفر عزت ختمی مرتبت رسالت پناهی وجود ناظرین عزت رسول اکرم صلی الله علیه و آله.